مذاکرات ناموفق رافائل گروسی با مقامات ایرانی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران گفت به نقطه نزدیک می شویم که دیگر نتوانیم تضمینی بدهیم.
دیدار آقای گروسی از ایران با شکست مواجه شد، هرچند که مقام های جمهوری اسلامی سعی کردند به نوعی بگویند که یک توافق زمینی حاصل شده، اما اون چیزی که آقای گروسی میگه نشون میده که در هیچ کدوم از زمینه‌ای که موضوع بحث بوده نتونستن به جایی برسن.
اعتراضات هزاران نفره به انتقال آب استان چهارمحال بختیاری به مناطق مرکزی ایران.
اعتراضات در چهارمحال بختیاری و اصفهان اگرچه بر سر آب هست، اما دلایل متفاوتی هم داره، از جمله نحوه دخالت جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت منابع آب در طول چند دهه اخیر.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب جانباختگان پرواز سرنگون شده PS752 ساعتی پیش در کانادا ارائه شد.
افراد مختلفی در داخل ایران، آمریکای شمالی، در اروپا، بعضن حتی میشه گفت جان خودشون رو به نوعی به خطر انداختن برای ارسال اطلاعات و همکاری با ما که ما قدردان شجاعت و حمایتشون همیشه هستیم.
و امروز پنج شنبه روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که نتوانسته در سفرش به تهران با مسئولان ایرانی به توافقی برسد. رافائل گروسی روز سه‌شنبه پس از دیدار با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، تهران را ترک کرد. به گزارش رویترز، رافائل گروسی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: به رغم تلاش‌هایم، دیروز نتوانستم به توافقی برسم. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌هایی که اخیراً حکومت ایران برای بازرسی دقیق از مراکز هسته‌ای ایجاد کرده، مذاکرات رافائل گروسی با مقامات ایرانی در آستانه از سرگیری گفتگوهای احیای برجام دارای اهمیتی ویژه است. ناموفق بودن گفتگوهای مدیر کل آژانس در تهران در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا دستکم، حسین امیر عبداللهیان در این دیدار بر اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده با آژانس در چارچوب موافقت نامه پادمان‌ها تاکید کرده بود. رادیو فردا دیدگاه کامبیز قفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل در فنلاند را جویا شده است. او به پرسش‌های ما پاسخ داده.
من به نظرم دیدار آقای گروسی از ایران با شکست مواجه شد، هرچند که مقام های جمهوری اسلامی سعی کردند به نوعی بگویند که یک توافق زمینی حاصل شده، دست کم بر سر یک سری از لغات تنها اختلاف هست و در آینده نزدیک به توافق آژانس میرسن، اما اون چیزی که آقای گروسی میگه نشون میده که در هیچ کدوم از زمینه‌ای که موضوع بحث بوده نتونستن به جایی برسن. یکی از زمینه‌ها میزان غنی‌سازی اورانیوم هست، درصد غنای اورانیوم هست که خب بسیار بالاتر از 0.67% است که در برجام تعیین شده بود، تا 60% بالا رفته و مسئله مانند فلز اورانیوم و غیره. مسئله دوم مسئله نظارت‌های کارشناسان آژانس بوده. آقای گروسی بیشتر رفت اونجا که مسئله نظارت رو حل بکنه، بتونه ببینه که چه خبر هست در سایت های هسته‌ای ایران، دقیقاً چه می‌گذرد. از اون نظر هم دست خالی برگشت. و باز موضوع سوم که سوال‌های پاسخ داده نشده آژانس بوده در مورد برخی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در نیمه اول دهه 2000 میلادی که گزارش نشده بوده تا کنون به آژانس، و در اسنادی که اسرائیلی‌ها از تهران بردن در سال 2018 در آنجا بیرون آمده و بعد رفتن تحقیق کردن و تریس های اورانیومو پیدا کردن، در اون مورد هم جواب نگرفت. بنابراین میشه گفت که آژانس در حال حاضر هیچ گونه توافقی رو نه فعلا در این سفر با آقای گروسی بهش رسیده، و نه آقای گروسی از بیاناتش اینطور برمیاد که انتظار هم نداره که در کوتاه مدت به توافقی با جمهوری اسلامی برسه.
آقای غفوری، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگه که اگر ایران در مذاکرات هسته‌ای هفته آینده حاضر نشود که به برجام بازگردد و به ساخت بمب هسته‌ای بسیار نزدیک شود، ایالات متحده دست روی دست نخواهد گذاشت. این در حالیه که نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با هشدار به مقامات تهران گفته که اقدامات ایران در توسعه برنامه هسته‌ایش تحریک‌آمیز و نگران کننده است و تنها کشورهای دارای سلاح هسته‌ای چنین گام‌هایی را در رابطه با غنی‌سازی انجام میدن. حالا با توجه به صحبت هر دوی این مقامات، این دست روی دست نگذاشتنی که رابرت مالی به اون اشاره میکنه، شما چگونه تعبیر و تحلیل میکنید؟
من فکر میکنم این یک تهدید بسیار مشخص است، به خاطر اینکه آلترناتیو یا جایگزین توافق استفاده از زور است، به خاطر اینکه شما اگر نتونید مجاب بکنید طرف مقابل رو که دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا نکنه و بخواهید که به هر قیمت او رو باز بدارید از دسترسی به سلاح هسته‌ای، بنابراین مجبورید که راه‌های آلترناتیو یعنی استفاده از زور رو مد نظر قرار بدید. حالا این دو وجه داره، یک وجه دیپلماتیک داره که آمریکا میتونه با همراهی اروپایی ها برود سراغ مکانیزم ماشه، همون مکانیزمی که در دولت ترامپ موفق نشد آقای ترامپ فعالش بکنه، ولی الان آقای بایدن همراهی اروپایی ها رو میتونه جلب کنه در این مورد. اگر اون مکانیزم فعال بشه، شش قطعنامه تحریمی پیچین نه تنها برمیگردند، ایران میره ذیل فصل 7 منشور ملل متحد. خب میدونیم که فصل 7 فصل بسیار خطرناکی است، استفاده از زور رو مجاز میدونه، اما این تمام ماجرا نیست. خطر اصلی در این است که ما میدونیم اسرائیل بسیار مصمم است که نگذره جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. برای یک حمله احتمالی به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیاز داره به یک چراغ سبز از آمریکا. اگر آمریکا این دو حرکت رو با هم دیگه به طور موازی انجام بده، یعنی در عرصه بین‌الملل بره و متحدان خودش رو دور هم جمع بکنه و یک چراغ سبز غیر رسمی به اسرائیلی‌ها نشان بده، و اون وقت اگر اسرائیل حمله بکنه به صورت مجرد به تاسیسات هسته‌ای، اون موقع است که اگر ایران بخواد پاسخ بده، جامعه جهان میاد پشت اسرائیل می‌ایسته. این یک دورنمایی است، دورنمای وحشتناکی است البته از نظر ما ایرانی‌ها، ولی متأسفانه باید بگم که جمهوری اسلامی ایران رو داره با این دورنمای بسیار بسیار وحشتناک روبرو میکنه و بهش نزدیک میکنه. با اصرار بر رفتن به سمت بمب هسته‌ای، البته دست کم اینطور نشون میده، تهدید میکنه جامعه جهان رو که داره میره به سمت اینکه اورانیوم کافی پیدا بکنه برای ساخت نخستین سلاح هسته‌ایش. قصد جمهوری اسلامی گرفتن امتیاز بیشتر است، ولی خب این میتونه کشور رو در خطری قرار بده که گفتم.
آقای غفوری، این تصور و این برداشت آیا درسته که رافائل گروسی تا حد زیادی داره سعی میکنه که با ایران مدارا کنه واقعا؟
یک نکته هست در مورد آژانس. آژانس اساساً دو وظیفه داره، یکی وظیفه فنی است که بره نظارت بکنه ببینه وضعیت یک کشور چگونه است، آیا داره میره به سمت سلاح هسته‌ای اون کشورهایی که ندارن البته تا الان یا خیر، ولی بخش دیگر یعنی تصمیم‌های اصلی رو کجا گرفته میشه؟ در شورای حکام گرفته میشه. شورای حکام با اینکه یک شورای 35 نفره است، اما ترکیب اصلیش همونهایی هستند که طرف مقابل ایران هستند در گفتگوهای برجامی، یعنی اون 5 به اضافه که قدیم، یعنی آمریکا هم اگه حساب بکنیم. بنابراین آقای گروسی به نوعی داره تلاش میکنه تا اینکه همزمان با صحبتهاش با مقامهای ایرانی، با تلاشهای دیپلماتیک، اون در نظر بگیره خواست اون قدرتهای جهانی رو و مذاکراتی که به طور موازی در وین قراره که به جریان بیفته، اون رو هم به خطر نندازه. برای همین بسیاری از ناظران احساس میکنند که مماشات آژانس بسیار بیشتر از اون حدی است که با سایر کشورها هست در مورد جمهوری اسلامی، ولی واقعیت برمیگرده به فاز تصمیم‌های سیاسی، به خاطر اینکه آقای گروسی حوزه اختیاراتش در واقع فراتر از یک گزارشگر نیست، میرود آنجا تلاشش را میکند و گزارش فنی رو به اضافه برآورد خودش از تلاش‌های دیپلماتیک میاد میگذاره روی میز شورای حکام. بیشتر از این دیگه اختیار نداره. اینجاست که شورای حکام بعد که باید تصمیم بگیره، و خب همونطور که گفتم شورای حکام مصالح سیاسی داره در مذاکرات پیش رو که برای ضربه نزدن به مذاکرات دست کم به نظر نمیرسه در جلسه کنونیش بخواد به یک قطعنامه شدید اللحن علیه جمهوری اسلامی برسه.
از کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل در فنلاند می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هزاران نفر روز چهارشنبه در چهارمین روز اعتراض به پروژه‌های انتقال آب به مناطق مرکزی ایران در خیابان‌های شهر کرد، مرکز استان چهارمحال بختیاری، تجمع و تظاهرات کردند. استان چهارمحال بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب ایران بود، اکنون با بحران آب مواجه است. بر اساس گزارش ها انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان به وسیله تانکر انجام می شود. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه نگار حوزه آب در آمریکا با رادیو فردا گفتگو کرده.
اعتراضات در چهارمحال بختیاری و اصفهان اگرچه بر سر آب هست، اما دلایل متفاوتی هم داره، از جمله نحوه دخالت جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت منابع آب در طول چند دهه اخیر. در اصفهان به خاطر کم شدن آب زاینده رود، کشاورزان اومدن و خواستار تامین آب بیشتری شدن و این آب رو میخوان که از سرشاخه های کارون منتقل بشه به حوزه زاینده رود که اونها بدون تغییر سطح زیر کشت بتونن به روند کشاورزی خودشون ادامه بدن و همچنین صنعت هم بهره‌مند خواهد بود از این آبی که منتقل میشه. اما برخی از فعالان محیط زیستی در حوزه زاینده رود و محدوده شهر اصفهان میگویند که بایستی توجه زیادی کرد به حق آبه محیط زیست و گاوخونی و در نتیجه اختصاص آب ورودی به زاینده رود فقط برای کشاورزی و صنعت، این میتونه سمی باشه برای کل منطقه، چه مردم چه محیط زیست. اما اعتراضاتی که ما در چهارمحال بختیاری به ویژه شهر کرد شاهدش بودیم در ارتباط با مخالفت مردمان این منطقه با انتقال هر نوع آبی هست از سرشاخه‌های کارون به حوزه زاینده رود. در طول چند دهه اخیر آب از سرشاخه‌های کارون و دز منتقل شده به زاینده رود، یعنی کوهرنگ یک، کوهرنگ دو و چشمه لنگان، و نهایتاً این منابع آبی رو در پایین دست کمتر کرده. الان چند تا پروژه بزرگ انتقال آب در جریان هست، دارن روش کار میکنن که به بهره برداری برسه و اونها عملا دست قرارگاه خاتم الانبیا هستن و شرکت های وابسته به حکومت و گروه ویژه نفع اقتصادی میبرن از اجرای این پروژه ها. مخالفت عمده‌ای که ما در روزهای اخیر شاهد بودیم در شهر کرد و فعالان خیلی نسبت بهش حساسیت نشون دادن، پروژه‌های قرارگاه خاتم الانبیا است و خیلی‌ها تهدید کردند که حتی به کارگاه این پروژه‌ها ممکنه هجوم بیارن و این وجهه خوبی بر جای نخواهد گذاشت برای سپاه پاسداران. با این حال سپاه پاسداران اومده یک استاندار سپاهی رو به نحوی تحمیل کرده به استان چهارمحال بختیاری در آغاز این اعتراضات و برخی از ناظران معتقدند که اومدن یک استاندار سپاهی که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل بوده و اون مرکز هم به دنبال توجیه انتقال آب به اصفهان بوده، در جهت ساکت کردن مردم، سرکوب مردم هست. تظاهراتی که در روز چهارشنبه برپا شد در شهر کرد، اول قرار بود مطابق برنامه نمایندگان مجلس و فعالان نزدیک به حکومت برگزار بشه. خیلی از افراد مستقل معتقد بودند که این راهپیمایی شکلی اولیش برای مصادره اعتراضات مردمی هست، اما با هجوم گروه بسیاری از مردم شهر کرد و دیگر مناطق اطراف به این مراسم و هو کردن رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض به سپاه، عملا برنامه آقای جعفری نماینده مجلس و دیگر افرادی که خودشون رو منتسب میکنن به خانواده شهدا به هم خورد و اعتراضهای مردمی به طور گسترده به گوش نقاط دیگر ایران و دنیا هم رسید. مسئله مهم این هست که آیا این اعتراضات میتونه از سطح استانی به سطح کشوری گسترش پیدا کنه یا نه. به واسطه نحوه مدیریت جمهوری اسلامی در حوزه آب، به ویژه در زاگرس و همچنین در برخی از استانهای مرزی از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان و اتفاقاتی که در محدوده دریاچه ارومیه افتاده و پروژه های سپاه پاسداران در نواحی غرب کشور، یعنی پروژه گرمسیری، به نظر میاد که دامنه اعتراضات میتونه در آینده گسترش پیدا کنه، اون هم به واسطه تأثیر بسیار منفی روش های مدیریتی جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی به دنبال این بوده که همیشه آب رو برای کشاورزی بدون در نظر گرفتن میزان آب مصرفی برای محصولات آببر تأمین کنه و همین مسئله باعث شده که بسیاری از دشت‌های ایران خشک بشن، بسیاری از دشت‌های ایران نشست بکنن و در آینده نزدیک غیر قابل سکونت باشن و این موجب موج مهاجرت‌ها هم شده در طول دو دهه اخیر و سدسازی‌هایی هم که صورت گرفته به خصوص در محدوده خوزستان در حوزه کارون، اون هم باعث مهاجرت‌هایی شده و هیچ کدوم از پروژه‌های سدسازی در عمل نتونسته مشکلات آب شرب مناطق پایین‌دست رو در خوزستان حل بکنه و مشکلات فراوانی را هم برای مردمان نزدیک سدها ایجاد کرده، چه خیلی از مردمانی که در محدوده سدهای کارون 3 و کارون 4 زندگی میکنن از بی‌آبی مفرط رنج میبرن و به همین واسطه به نظر میرسه این اعتراضات اگر ادامه پیدا بکنه شاهد گسترششون به استانهای دیگر هم میتونیم باشیم به واسطه یه روش مدیریتی که تغییر نمیکنه و دولت هم حاضر نیست سهم سپاه پاسداران رو کم بکنه در اجرای پروژه های بسیار گران قیمت اقتصادی و عمرانی.
ادامه اعتراضات در چهارمحال و بختیاری. از نیکاهنگ کوثر، زمین شناس و روزنامه نگار حوزه آب در آمریکا میشنیدیم. کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 اوکراین که به وسیله موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران منهدم شد، روز چهارشنبه در کانادا گزارش خود را ارائه و اعلام کرد. با جواد سلیمانی، رئیس کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی گفتگو کرده‌ایم. جواد سلیمانی:
این گزارش جامعه 16 یافته اصلی داره. برخی از این یافته در گزارش‌های قبلی منتشر شده تا کنون در واقع بهش اشاره شده، خب اما ما با روشی متفاوت تر با استفاده از منابع متفاوت در واقع به این یافته دست پیدا کردیم. منابع مختلفی که ما استفاده کردیم از جمله فایل‌های صوتی جلسات مقامات ارشد جمهوری اسلامی، جواد ظریف یا یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی که اسمش رو دیگه می‌تونیم بگیم به دلایل امنیتی، و حالا گزارش‌های مختلفی که از جلسات مختلف در شورای عالی امنیت ملی داشتیم استفاده شده برای تهیه گزارش، علاوه بر اطلاعاتی که در دسترس عموم هست در این گزارش استفاده شده.
آقای سلیمانی، نتیجه گیری این گزارش چه هست؟
نتیجه گیری اصلی این گزارش اینه که در شب 8 ژانویه مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی عامدانه حریم هوایی رو باز نگه داشتن و از پروازهای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده شد. همچنین بررسی دقیق و فنی سامانه تورنوان که هواپیمای اوکراینی سرنگون کرده نشون میده که عدم شناسایی هواپیمای اوکراینی و تشخیص اون از موشک کروز بر اساس ادعای جمهوری اسلامی اصلا قابل قبول نیست. تخریب سیستماتیک شواهد از جمله از بین بردن وسایل الکترونیکی که میتونستن سند مهمی باشن توسط جمهوری اسلامی، گزارش‌های گمراه کننده مسئولین جمهوری اسلامی، همگی بیانگر اینه که جنایت نمیتونه خطای انسانی بوده باشه و هواپیمای اوکراینی عامدانه سرنگون شده. جمهوری اسلامی وظیفه داشت که در واقع به سوالات خانواده‌ها و دولت‌ها پاسخ بده، در گزارش نهایی خودش که این کار رو نکرد و مسئولیت جمهوری اسلامی بود که ثابت کنه این جنایت عامدانه نبوده، اما این کار رو همونطور که همه میدونن نکرد. امیدواریم به این گزارش که در واقع میشه گفت به روزترین نسخه گزارشی که تاکنون منتشر شده پیرامون هواپیمای اوکراینی، جدای از تنویر افکار عمومی در کاربردهای حقوقی خودش هم داشته باشه.
تصمیم دارید این گزارش رو به کدام مراجع ارجاع کنید و تصور میکنید تا چه حد کارساز باشه؟
خب خواسته اصلی خانواده ها که فکر میکنم خواسته اصلی دولت ها هم باشه پاسخگویی به سوالات متعددی که وجود داره پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی ایرانه، اما خب ایران تا حالا پاسخ نداده و ما خواستار انجام تحقیقات شفاف و بین المللی هستیم. برای این کار خب اخیراً انجمن خانواده‌ها به شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواستی رو ثبت کرده که خواستار انجام تحقیقات بین المللیه. بر روزهای آتی ما درخواست مشابهی رو ثبت میکنیم در دیوان بین المللی کیفری برای انجام تحقیقات پیرامون این جنایت. همچنین از دولت ها باز میخواییم تا برای بحث تحقیقات، حالا چه به صورت مشترک و چه به صورت داخلی در خود کشورها، تحقیقات کیفری رو جدی بگیرن و انجام بدن. امیدواریم ابتدا با انجام تحقیقات گسترده و سپس کشوندن مسئولین ارشد جمهوری اسلامی به دادگاه بتونیم تحقق عدالت رو ببینیم. من فکر میکنم این گزارش چون قبل از اینکه میخواست منتشر بشه با مقامات اوکراین، کانادا صحبت شد در موردش و مورد استقبال قرار گرفت. امیدواریم از یافته های جدید این گزارش در واقع استفاده بشه در بحث های حقوقی.
آقای سلیمانی، چه کسانی در تهیه این گزارش کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده های جان باختگان PS752 نقش داشتن اصولا؟
برای تهیه این گزارش از ابتدای وقوع این جنایت وقت گذاشته شد. 10 ماه ابتدایی برای گردآوری مطالب و انجام تحقیقات استفاده شد. 5 ماه آخر نیز تدوین گزارش و کنار هم گذاشتن در واقع دانسته‌ها صورت گرفت. 24 نفر به طور مستقیم در 5 ماه اخیر نقش داشتن توی این گزارش، شامل در واقع 6 متخصص خبره نظامی هوانوردی، 5 متخصص امور حقوقی و افرادی از خود خانواده به عنوان محقق در این گزارش بودند. جدای از اون، برای گردآوری اطلاعات افراد مختلفی در داخل ایران، در آمریکای شمالی، در اروپا، بعضن حتی میشه گفت جان خودشون رو به نوعی به خطر انداختن برای ارسال اطلاعات و همکاری با ما، که ما در واقع قدردان شجاعت و حمایتشون همیشه هست.
آقای سلیمانی، چند روز پیش دادگاهی برگزار شد برای رسیدگی به مسئله سرنگونی پرواز 752 که البته با تجمع خانواده های جان باختگان این پرواز در برابر و همچنین در خود دادگاه اصلا همه چیز به هم ریخت. دیدگاه شما در مورد این دادگاه چه بود؟
خب این دادگاه یک نمایش شرم‌آوری بیش نبود. خب ما فکر میکنیم با دولت‌ها هم نظر هستیم در مورد نمایشی بودن این دادگاه. وزارت خارجه اوکراین بیانیه‌ای منتشر کرد که در واقع به این دادگاه دعوت شده، اما به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند نبوده در این دادگاه حضور پیدا نکرده. همچنین وزیر خارجه کانادا اخیراً خب توییتی منتشر کرد که اعلام همبستگی کرد با خانواده و اوکراین برای به رسمیت نشناختن این دادگاه.
جواد سلیمانی، رئیس کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی، از گزارش این کمیته به رادیو فردا میگفت.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان ملل متحد 22 سال پیش روز 25 نوامبر یعنی امروز پنج شنبه را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. این اقدام به عنوان گرامی داشته خواهران میرابل انجام شد. خواهرانی که 61 سال پیش در جمهوری دومینیکن به قتل رسیدند. در این سالها به رغم اقداماتی که انجام شده، خشونت علیه زنان در سراسر جهان از جمله در ایران ادامه یافته است. در این ارتباط به گفته فعالان حقوق زن در ایران، زنان کارگر و مزدبگیر بیش از کارگران مرد در معرض بی حقوقی، ستم، خشونت و سرکوب قرار می گیرند. بشنویم از پیمان شجیراتی، کارگر سابق در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در گفتگو با رادیو فردا.
پدیده غیر انسانی خشونت علیه زنان به عنوان یک موزل و واقعیتی روزمره که نقض آشکار حقوق انسانیه ابعاد، اشکال و مصادیق متعددی داره و به واسطه ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، مذهب، ساختار طبقاتی و حاکمیت سیاسی دولت‌ها بازتولید میشه و در موارد بسیاری پنهان میمونه. محیط‌های کاری و تولیدی یکی از جاهاییه که انواع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف رو میشه درش دید. استثمار و بهره‌کشی از اونها، تحقیر، سوء رفتار، عدم پرداخت دستمزد، نادیده انگاری توانایی‌ها و استعدادهاشون در محیط کار، قراردادهای موقت و سفید امضا و نابرابری موزی در قیاس با مردان و همینطور اخراج از کار، خب مصادیقی از خشونت علیه زنان هست. اما بارزترین شکل اون مواجهه زنها با خشونت و آزارهای جنسیه که به واسطه نبود آزادی‌های فردی، فقدان امنیت، عدالت و از همه مهمتر نبود قوانین حمایتی به طور گسترده رواج داره و متأسفانه در اکثر موارد هم از طرف زنان خشونت دیده پنهان میشه. این حقیقت رو نمیشه نادیده گرفت که برخی کارفرماها به دلیل موقعیت اقتصادی که دارن زنان رو در مواردی مجبور به پذیرفتن شرایطشون میکنن و اونها رو با حربه تهدید به اخراج تحت فشار میذارن و از اونجایی که در موارد زیادی قرارداد کتبی و مشخصی بین کارگر و کارفرما وجود نداره، بنابراین کارفرما به راحتی و به هر بهانه‌ای قادر به اخراج اونها از کار هست. قانون کار در مورد آزارهای جنسی که حتی میتونه از نوع کلامی هم باشه به شدت دچار نقص و کمبوده و اساساً هیچ اشاره صریحی و حتی اشاره تلویحی به موضوع خشونت و آزار جنسی در محل کار نداشته و کاملا این مسئله رو نادیده گرفت. در مبحث چهارم و مواد 75 تا 78 قانون کار که به شرایط کار زنان اختصاص داره هم کمترین جنبه‌های حمایتی از زنان در مقابل خشونت علیه اونها در محیط کار رو نمی‌بینیم. تبعیض‌های جنسیتی و آزار جنسی موضوعاتی هستند که در قانون کار متأسفانه مورد غفلت واقع شده و قانون هیچ گونه مجازاتی برای کارفرمای آزارگر پیشبینی نکرده. به عبارتی در قانون کار سازوکار مشخصی برای جلوگیری از اخراج شاکیان آزار جنسی هم در محل کار وجود نداره و از طرف دیگه اگر فردی که مورد خشونت قرار گرفته نتونه ادعای خودش رو اثبات کنه به خاطر ایراد اتهام حتی ممکنه که تحت تعقیب قرار بگیره و به خاطر وجود قوانین شرعی اولا اثبات خشونت و آزار جنسی تقریبا غیر ممکنه و دوم این که در صورت اثبات حتی این امکان وجود داره که تبعات و مجازات های شرعی دامن فرد خشونت دیده رو هم بگیره و بنابراین در بسیاری موارد خشونت دیده ناچار به سکوت میشه. متاسفانه زنان که طیف وسیعی از نیروی کار رو تشکیل میدن، سه کار از بی‌حقوق‌ترین و بی‌پناه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، تحت استثمار مضاعف قرار دارن و هر روز شاهد گسترده شدن ابعاد مختلف خشونت علیه اونها هستیم و در مقابل میبینیم که مرتکبین به خشونت از هر گونه مجازاتی معاف هستن و چه بسا که در مواردی هم مورد حمایت قانون قرار میگیرن.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و نوبت ورزش دوستان فریدپور غریب و خبرهای ورزشی.
پیروزی پرسپولیس بعد از 3 هفته نبردن، توقف استقلال در سیرجان و برد سپاهان اصفهان از جمله مهمترین نتایج بازی‌های هفته ششم لیگ برتر در روز چهارشنبه بود. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 5,000 تماشاگر تیم خوشترکیب صنعت نفت آبادان را با 1 گل شکست داد. از مهمترین حواشی این بازی نادیده گرفتن گل سالم پرسپولیس توسط داور بود که توپی که از خط دروازه نفت آبادان گذشت را به دلیل نبودن کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه مردود اعلام کرد. استقلال در سیرجان برابر گلگهر به تساوی بدون گل رسید. حدود 2 ساعت مانده به شروع این بازی از سوی سازمان لیگ به کادر فنی استقلال اعلام شد که به دلیل عدم تضمین مالی نمیتوانند از 2 بازیکن خارجی خود استفاده کنند. بیژن طاهری سرپرست استقلال در واکنش به این ماجرا میگوید
45 سال تو فوتبالم هنوز همچین اتفاقی رو ندیدم که 1 ساعت و نیم قبل از بازی حکم بدن که آقای 2 تا بازیکن خارجی تو نمیتونن بازی کنن. دیگه شما فهم کن 2 تا بازیکن برای ما بازیکن میشن با اون رویایی که پیدا کردن.
سپاهان در شیراز با 2 گل میزبانش فجر سپاسی را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. آلومینیوم عراق که تا پیش از بازی‌های هفته ششم صدرنشین جدول شده بود در تهران برابر هوادار به تساوی بدون گل رسید. در سایر بازی‌های چهارشنبه دیدار نساجی مازندران با پیکان 2-2 مساوی شد. فولاد خوزستان در اصفهان با سوپرگل پریرا بازیکن برزیلی خود 1-0 زوباهن را شکست داد. تراکتور هم در تبریز 1-0 از سد پدیده مشهد گذشت و نفت مسجد سلیمان در 1 بازی جنجالی با 1 گل به مهمانش مس رفسنجان باخت. در این دیدار فراز کمالوند سرمربی نفت به دلیل اعتراض چند باره به داور مسابقه کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد. در پایان بازی‌های هفته ششم جام خلیج فارس در جدول سپاهان با 13 امتیاز پرچمدار شد. آلومینیوم عراق و استقلال هر دو با 12 امتیاز به دلیل تفاضل گل دوم و سومند و پرسپولیس با 11 امتیاز در رتبه 4 جای گرفت. پیکان، گلگهر، فولاد خوزستان، زوباهن، مس رفسنجان و تراکتور هم به ترتیب 5 تا 10 هستند. در پایین جدول هم صنعت نفت آبادان با 4 و پدیده مشهد با 1 امتیاز فانوس به دست در رتبه های 15 و 16 قرار گرفتند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، امروز 5 شنبه 4 آذر روز جهانی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان است. شما شنونده خوب ما در این باره چه فکر میکنید؟ 0042 02 21 12 21/12 و 13 شب و روز در اختیار شماست. در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا گپ و گفتتون رو در میان بگذارید. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم و ما شما رو ترک میکنیم، اما لطفاً دعوت میکنیم که شما حتما در کنار رادیو فردا باقی بمونید و برنامه شنیدنی صحنه رو دنبال کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره وضعیت استقبال از سینماهای ایران در دور تازه اکران فیلم‌ها را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تقریبا از یک ماه پیش با آغاز نمایش فیلم قهرمان ساخته تازه اصغر فرهادی دور تازه از اکران فیلم ها در سینماهای ایران آغاز شد. از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، اکران فیلم در سینماهای ایران مشابه بسیاری از کشورهای دیگر دنیا در رکود رفته بود. با این همه افزایش میزان واکسیناسیون عمومی و کاهش نسبی در آمار تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا باعث شد تا امیدواری‌های نزد سینماداران و سینماگران نسبت به بازگشت بیشتر تماشاگران به سالن‌های سینما به ویژه با آغاز نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی شکل بگیرد. قبل از آغاز نمایش فیلم قهرمان چند فیلم دیگر هم از ماه‌های پیش بر پرده سینماها بودند و با اضافه شدن چند اثر دیگر حالا سینماداران و مدیران سینمایی ایران از بازگشت قابل توجه تماشاگران به سینماها صحبت می‌کنند. آنها میگویند با وجود ادامه محدودیت در فروش بلیت برای نصف ظرفیت سالن‌های سینمایی، وضعیت استقبال از سینماها نشان از رونق دارد. اما آیا واقعا رونق به سینماهای ایران در دوران ادامه مشکلات اقتصادی بازگشته است؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل فرهنگی و هنری، با تردید به این موضوع نگاه میکند.
رونق کلمه اغراق‌آمیزیه اگر ما مقایسه کنیم با فروش فیلم ها قبل از همه‌گیری کرونا. استفاده از کلمه رونق واقعا شوخیه. اصلا به ارقام فروش کاری ندارم که با بلیت های گرونتر خیلی خیلی پایین بودن در این ایام، ولی بر اساس تعداد تماشاگر فکر میکنم راحت تر میشه این رو بررسی کرد. یه اکران نوروز داشتن که خب همه اون فیلم‌ها شکست خوردن، اسامی خیلی بزرگی هم بود، مسعود کیمیایی، مجید مجیدی. اون به کنار، این دور جدید فقط فیلم دینامیت بود تا همین یک ماه پیش که تونسته بود تا حدی فروش قابل قبولی داشته باشه، که اون هم حتی اگه مقایسه کنیم مثلا با کمدی‌های قبل از کرونا از نظر تعداد تماشاگر خیلی رقمش پایین تره. حالا توجیه پخش کننده ها اینه که ظرفیت سینما ها به خاطر کرونا پایین تره، ولی من فکر میکنم که چیزی به اسم رونق تقریبا وجود نداره. الان هم که تقریبا یک هفته از فیلم گشت ارشاد 3 اکران شده، یعنی فقط گشت ارشاد 3 و دینامیت تا حدی تونستن یاد و خاطره سینما رفتن رو زنده کنن. و نکته جالب شکست خوردن فیلم قهرمان اصغر فرهادیه که خود من فکر میکردم تعداد آدم بیشتری رو به سینماها بکشونه و حتی باعث رونق بشه. فکر میکنم که الان با این شرایط اصلا جریان اکران در سینما ایران تغییر خواهد کرد، حتی اگر فرض کنیم که کرونا به طور کامل ریشه‌کن بشه.
در میان خوشبینی مسئولان سینمایی ایران به بازگشت نسبی تماشاگران به سینماها، بررسی ارقام فروش و تعداد تماشاگران فیلمها اما نشان می‌دهد به جز دو فیلم دینامیت و گشت ارشاد 3 که آثار کمدی سرگرم کننده و متعلق به جریان سینمای عامه پسند تجاری هستند، سایر فیلمها فروش چندانی ندارند. این اتفاق به ویژه برای فیلم قهرمان قابل توجه است. فیلم‌های اصغر فرهادی در یک دهه گذشته از آثار پرتماشاگر سینمای ایران بودند. فیلم فروشنده در سال 1395 با بیش از 2,160,000 تماشاگر دومین فیلم پرتماشاگر اکران شده در آن سال بود. اما فیلم قهرمان در پایان چهارمین هفته از اکرانش بیش از 320,000 تماشاگر نداشت. علی مصلح علت استقبال کم از فیلم قهرمان را چنین تحلیل میکند.
سه تا دلیل میتونیم بیاریم. دلیل اول خب کروناست و شرایط غیر طبیعی، این که عملا دو سال عادت سینما رفتن وجود نداشته. این ابطال پذیره به خاطر اینکه دینامیت و گشت ارشاد سکه، یکیش چند ماه قبل از فیلم قهرمان اکران شده و یکیش دو سه هفته بعد، تعداد تماشاگر بیشتری رو تونستن بکشونن به سینما. نکته دوم حواشیه که در رابطه با فیلم قهرمان به وجود اومدش، به خصوص در روزهای اخیر با انتشار بیانیه ها و موازهی، ولی فکر میکنم در یک شرایط نرمال اتفاقا این حاشیه ها و جنجال ها میتونست باعث بشه این فیلم یا هر فیلم دیگه‌ای بیشتر دیده بشن. برای همین من به یک گزینه سومی فکر میکنم و اون رو معتبرتر میدونم، اونم اینه که عادت سینما رفتن بین طبقه متوسط در چند سال اخیر، یعنی از دو سه سال قبل از شیوع کرونا، هدایت شد به سمت یک سری فیلم‌های کمدی بدون ارزش هنری، بسیار سطحی، گاهن با پیام‌های اخلاقی خیلی نخنما. یعنی جریان سینما ایران رفت به اون سمت و فیلم‌های جدی و اجتماعی هی تعدادشون کمتر شد و یا در گیشه چندان مورد استقبال قرار نگرفتن. حالا این عدم استقبال به فیلم اصغر فرهادی رسیده و این خیلی عبرت آموزه. من فکر میکنم شکست تجاری قهرمان حتی در شرایط کرونا باعث میشه خیلی چیزها تغییر بکنه، یعنی به احتمال خیلی زیاد تعداد فیلمهایی از این دست کمتر خواهد شد و دقیقاً به همین دلیل فقط کمدی، یعنی تا مدت ها من فکر میکنم فقط کمدی شانس فروش و داشتن گیشه خواهد داشت در سینما ایران و این میتونه کاملاً سینمای جدی، سینمای اندیشمند، سینمای فرهنگی ایران رو به شدت با یک چالش جدیدی روبروی کنه.
وضعیت استقبال از فیلم قهرمان حالا باعث طرح نظرات مختلف درباره رویکرد انتقادی طبقه متوسط به فیلم‌های جدی سینمای ایران شده است. آیا نوع پرداخت دغدغه‌ها و خواسته‌های این طبقه و شکاف ایجاد شده بین حکومت و جامعه در این وضعیت مؤثر بوده است؟ علی مصلح:
قطعاً به نظرم نقش داره. من جشنواره پارسال به نیمش که رسید این رو نوشتم و گفتم چند تا از شاخص‌ترین فیلم‌های جشنواره فجر، جشنواره 39 ضد مردمان، این اتفاق افتاده و این ناشی از سانسور هوشمنده، تعبیری که من به کار میبرم. سانسور خیلی شدیدتر شده، خیلی نسبت به دهه 60 و 70 سخت‌تر شده. ظاهرش اینه که فیلم‌های جسورانه تری ساخته میشه، ولی به غایت این فیلم‌ها در مضمون و در نتیجه گیری و حتی در فرم فیلم‌های خونسایی هستن. سینما ایران به سمت خونسا شدن سوق پیدا کرده و دقیقاً از مطالبات مردم عقب افتاده. طبقه متوسط تحت فشارهای خردکننده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و برآورده نشدن مطالبه‌ها در حوزه‌های مختلف دیگه نمیتونه امیدی به فیلم‌ها داشته باشه، نمیتونه آرمان‌ها و آرزوهاش رو در فیلم‌ها ببینه. اصغر فرهادی اتفاقاً از معدود کسایی بود که بخشی از این مطالبه ها رو در فیلم‌هاش به شکل ظریفی مطرح می‌کرد. حالا الان اتفاقی که افتاده اینه که این رویگردانی و این قهر طبقه متوسط رسیده به جایی که دیگه انگار فیلم اصغر فرهادی رو هم نمیرن ببینن و این خیلی به نظرم نکته هشدار دهنده ایه. فرهادی یک نمونه شاخصی بود برای آشتی طبقه متوسط با سینما. هر وقت فیلم‌هاش اکران می‌شد، عده‌ای که شاید در طول سال نمی‌رفتن سینما، می‌رفتن فیلم اصغر فرهادی رو می‌دیدن. الان می‌بینیم این اتفاق نیفتاده. من فکر می‌کنم احتمالاً با پایان اکران قهرمان شاید تعداد مخاطبش به نصف آخرین فیلم اکران شده فرهادی، یعنی فروشنده، قبل از این نمی‌رسه. اینا همه نشانه است به نظرم و قطعا این طبقه متوسط ایران که فقط یه نامی ازش مونده دیگه واکنش نشون میده، کاملا واکنش نشون میده. من مطمئنم فیلم‌های بعدی، فیلم‌های پرسر و صدای بعدی دوچار همین سرنوشت میشن. یعنی اصلا داره جریان سینما ایران میره به سمت یک دو قطبی فیلم تجاری ترجیحاً کمدی و از اون ور فیلم سفارشی. این وسط به نظرم سینمای اجتماعی، سینمای مستقل همون چیزی هم که ازش باقی مونده احتمالاً به تدریج نابود خواهد شد، مگر اینکه اتفاقهای دیگه‌ای بیفته که بعیده، بعید میدونم که اصلا این چشم انداز برای نجات این سینما که در همه این 14 افتخار آفرینی کرده، چه در داخل چه در خارج، بتونه جون سالم به در بده.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.